بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. درود و سلام به شما مردم خوب ایران، اونایی که حالا شنونده رادیو ایران هستن با ویژه برنامه با کریمان به مناسبت دهه کرامت با شما همراه هستیم. امیدوارم که ما را همراهی بفرمایید. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم. کارشناس ارجمند برنامه امروز ما هم طبق معمول آقای مهندس فتحی پور هستن و با ایشون گفتگو خواهیم کرد در مورد موضوع امروز. درود بر شما جناب آقای مهندس فتحی پور، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت هستالی و عزیزان شنونده.
بسیار سپاسگزاریم.
تبریک عرض می‌کنیم دهه کرامت رو به تبریک در به خدمت عزیزان شنونده و شما.
داره. امروز راجع به کدام یک از کرامات انسانی برای ما صحبت خواهید کرد؟
ببینید، ما در برنامه گذاشتم اشاره کردیم به اینکه خداوند می‌فرماد ما شما رو از یک مرد و زن آفریدیم.
بله.
و گروه گروه قرار داریم که عرض کردم بحث انسان دوستی، بحث شناخت و همینطور این که ما دیگران رو مثل خودمون بدونیم و خودمون رو مثل دیگران. حالا همین حلقه های اتصالی رو شما بیاید تعمیم بدید نسبت به چه جایگاه هایی در اولین برخورد میبایست این شناخت شکل بگیره. ما داریم میگیم کرامت های انسانی درگیر با تقواست. تقوا یعنی مراقبت هایی که بله. اینها کمک میکنه به بحث تقوای هر فرد. خب من شناخت پیدا میکنم، اول شناخت من در کجا صورت میگیره؟ قطعا تصدیق میکنن همه عزیزان شنونده که ما اولین جایی که در حوزه شناخت ورود پیدا میکنیم حوزه خانواده و پدر و مادره. حالا اصطلاحا طبق نگاه فنی مهندسی، بچه فنی مهندسی عرض میکنم، مثلا یه پایلوت باید داشته باشه.
بله.
یه گام اول میخوام ببینیم که این کرامت ها اگر کسی در این جامعه کوچک در حقیقت اولین گام تونست درست رفتار بکند، میتواند در جای دیگه هم درست رفتار بکنه. و اون چه جایگاهی است؟ شناخت پدر و مادر. من خیلی توصیه میکنم عزیزان این رو خیلی دقت کنن. اگر میخواید کسی رو خوب بشناسید و یا پیش بینی بکنید که او چگونه با شما رفتار خواهد کرد، در دوستی با شما، در ازدواج با شما، نمیدونم در همراهی با شما، در همکاری با شما، ببینید رفتار او با پدر و مادر چگونه است. اگر کسی نسبت به پدر و مادر خودش که دیگه نزدیکترین افرادن برای ما،
بله،
ما ممکنه برادر یا خواهر رو از دست بدیم اما خداوند برادر یا خواهر دیگه به ما بده، اما هیچ جایگزینی برای پدر و مادر نداریم،
درسته،
یعنی اینا اصلا و ابدا در حقیقت قابل دستیافتنی نیست. اونایی که پدر مادرشون در قید حیاتن، خدا انشالله براشون نگه داره، انشالله قدردانشون باشیم. اونایی هم که یکی یا هر دو به رحمت خدا رفتن، خداوند انشالله اونها رو غریق رحمت خودش قرار بده.
لحیم.
اگر کسی در برخورد با پدر مادرش که نزدیکترین فرد و دلسوزترین فرد به یک فرزند هست و وجود داره، اگر کسی نسبت به او قدر نشناسی کرد، احتمال بدهید که نسبت به شما هم همین اتفاق صورت بگیره.
درسته.
اگر کسی حریم پدر مادرش را رعایت نکرد، خیلی از او انتظار نداشته باشید که حریم
شما را رعایت کنه. بله.
اگر کسی نسبت به پدر و مادر خودش بی ادبی کرد، با کلام بلند صحبت کرد، انقدر به ادبیات توهین‌آمیز حرف زد، این انتظار رو داشته باشی که در موقعیت‌های بین شما که اگر دچار اختلاف شدی، قطعاً بدتر از او با شما برخورد خواهد کرد. و و و خیلی اتفاقات دیگه. جالب اینه که در بحث کرامت‌های طبقه بندی می‌کنه و اینها رو کنار هم قرار میدن که در آیات قرآن هم به تعبیر مؤید این نکته هست. خداوند هر جا سخن از بندگی خودشه، تشکر از خودشه، اسم پدر و مادر رو میاره. انشکر لی ول والدیک، از من و پدر مادرت تشکر کن. ببین اینو خداوند داره میگه، انشکر لی، از من و پدر مادرت. ببینید در این جایگاه. یا مثلا در آیات دیگه داریم و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، در تقدیر الهی اومد که به غیر از او پرستش نشه.
درست.
و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، یعنی بندگی خداوند تعریفش با احسان به پدر و مادر.
بله.
این نکته بسیار مهم است. انسانی کریمه، انسانی کرامت بیشتری داره که در برخورد با پدر و مادر رعایت حدود اونها رو میکنه. اگر کسی در برخورد با پدر و مادرش اون حدود رو رعایت نکرد، این شخص جایگاهش تنزل پیدا میکنه. او دیگه خیلی آدم کریمی نیست، آدم در واقع کرامت نفس نداره، چون کرامت نفس اولین گامش همین پدر مادر است. ما ببینید در آیات مختلف داریم که خدا میفرماد حتی اگر در جایگاهی نظر شما، من حالا مضمون آیه رو عرض میکنم، اگر در جایگاهی نظر شما با پدر مادرتون یکی نبود و اتفاقا حقا با شما بود،
نه
یعنی و این جاهدا که الا ان تشرک بما ليس لك به علم، یعنی خدا میفرما پدر مادر شما رو امر کردن در یک جایی مثل شرک که دیگه مشخصه که این کاملا باطله.
بله.
خدا میفرما فلا تطعهما، اطاعتشون نکنید، اما و صاحبهما فی الدنیا معروفا، به اونها به خوبی حرف بزنید. شما حق ندارید به صرف این که او یک نظر اشتباهی رو داره و حالا داره یه حرف باطلی رو میزنه، شما حق توهین ندارید. باید رعایت احترام رو بکنید، رعایت ادب رو بکنید، کاملا متواضعانه نگاه بکنید. حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در برخورد با پدرخوانده چطوری رفتار میکنه؟
بله.
داره دعوت میکنه پدرخوانده رو به این که این آذر، که این بت‌ها قابل پرستش نیستن، اینا کاری نمیتونن بکنن، این صحبت‌ها رو داره میکنه، به تعبیری میخواد اونها رو هدایت بکنه. پدرخوانده او برمیگرده میگه که اگر دست از این حرفات بر نداری تو رو با سنگ میزنیم، میندازمت بیرون، از خونه بیرونت میکنم، تقریبا به همین مزبور.
بله.
پاسخ حضرت ابراهیم چیه؟ قال سلامون علیک سأستغفر لك ربی، من آرزوی سلامتی تو رو دارم، برای طلب مغفرت میکنم. بله. از پروردگارم. این ادبیاتیست که به عنوان الگو و اسوه از شخصیتی مثل حضرت ابراهیم به ما گفته شده. خدا میفهمه در جایگاهی که با پدر و مادر خودتون اگر دچار اختلاف هستید، شما حق اهانت ندارید. نهایتش اینه که خیلی مؤدبانه بگید به این دلیل، به این دلیل این کار رو من نمیتونم انجام بدم. مثلا اگه پدر مادر شما رو ترغیب میکنن به این که حق الناس رو انجام بدید، ظلمی به کسی بکنید، شما میگید خب من این کار انجام نمیدم، اما حق توهین ندارید. خدا میفرماد وقف اللهم جناح الذل من الرحمه، این بالو بر خودتون رو بیارید زیر پای اینها، به تعبیر اینها رو با کرامت باشون برخورد بکنید. این اون جایگاهی است که در انسان درباره در واقع کرامت انسانی میشه تعریف کرد. بله. و انسان‌هایی دارای کرامت بالاتری هستند که اینها حقوق و حدود پدر و مادرشون رو رعایت میکنن.
حالا حواسمون رو جمع کنیم. من اول این سفارش رو به خودم میکنم، بعدم به دوستان شنونده، که تقوای الهی صرفاً این نیست که نماز رو به جای بیارید، روزه بگیرید. اینها هم دست کمی از نماز و روزه ندارن،
پوشاننده هم دیگه هستن.
پوشاننده هم دیگه هستن. حواسمون رو جمع بکنیم دیگه. پس پدر مادرها رو قدر بدونیم، قدر بشناسیم، نتیجه گیری که از کلام شما داریم ما تو برنامه امروز، و کرامت اونها، احترام به اونها، حفظ کرامت اونها، حفظ حریم خودمونه، حفظ احترام خودمونه، و ما هم با این اتفاق و با این احترام و با این کرامتی که نسبت به اونها، کرنشی که در مقابل پدر و مادر داریم، ما هم بالا پر میگیریم، ما هم کریم خواهیم شد.
قطعا همینطور.
بسیار ممنونم از شما جناب مهندس فتحی پور. با برنامه بعدی ما، یعنی با برنامه با کریمان، دوستان خوب رادیو ایران همراه باشید. این برنامه مختص دهه کرامتی. یه بار دیگه به شما تبریک میگیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ.
ایران را بشنویم.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
FM 90 مگاهرتز، AM 558 کیلوهرتز.
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، به ویژه برنامه ایران امروز در روزی که در تقویم روز پاسداشت زبان پارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی نام گرفته. خوشحالیم که با یک ایران امروز دیگر در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. امروز در برنامه به روال همیشه یه سوال پیامکی هم داریم. از شما میپرسیم که آیا به نمایشگاه کتاب 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب رفتین؟ اگر رفتین از مشاهداتتون برای ما بگید. شماره پیامک 3900، شماره تماس برنامه 2259224786. پس منتظر پیام‌های شما و مشارکتتون در بحث برنامه امروز ما هستید. برای ما بگید که آیا به نمایشگاه کتاب رفتین، و اگر رفتین از مشاهداتتون برای ما بگید، از اینکه چه کتاب‌هایی خریدین و چقدر کتاب‌هایی که موجود بود با سلیقه شما همخوانی داشت، و از تنوع کتاب‌ها در نمایشگاه برای ما بگید. سپاسگزاریم که تا پایان ایران امروز، یعنی حوالی ساعت 13:30 با ما همراه هستید. با توجه به اینکه یکی از موضوعات دیگر امروز ما بحث موتور سوار هاست و اینکه آماری وجود داره که میگه 7 میلیون موتور سوار بدون گواهی نامه داریم، درباره این مسئله هم نظرتون رو برای ما بفرمایید. یعنی هم درباره نمایشگاه کتاب اگر رفتین برامون از توصیفات خودتون بگین، از مشاهدات خودتون بگین و توصیف کنین برامون، و همچنین درباره این گزاره، این خبر که 7 میلیون موتور سوار بدون گواهی نامه در کشور داریم، نظرتون رو برامون ارسال بفرمایید. شماره پیامک 3900، شماره تماس 2259224786. تا پایان با ایران امروز همراه باشید. بریم به سراغ بخش پیشخوان و نگاهی داشته باشیم به صفحات اجتماعی برخی روزنامه‌های امروز. خب اولین روزنامه‌ای که می‌خوایم بهش نگاه کنیم روزنامه ایران هستش. به بهانه دهه کرامت و روز ملی دختر تیتر زده دوست دارم ازدواج کنم. اما خب حالا در این گزارش به نکات مختلفی اشاره شده، در مورد افزایش سن ازدواج در میان پسران و دختران، و اشاره هم شده به این مسئله که به هر صورت سبک زندگی در کنار برخی از مسائل اقتصادی، اون افزایش توقعات در ازدواج مؤثر بوده در بار رفتن سن ازدواج دختران در کشور، و سعی کردن مسئله رو آسیب شناسی کنه. و حالا من می‌بینم که در پایین این صفحه یه اشاره هم داره به عرضم به خدمت شما رفتار قهرامیز در مدارس و تبعات این رفتار، و تیتر هم زده رفتار قهرامیز در مدارس ممنوع. امیدواریم که همونطور که در این گزارش روزنامه ایران بهش اشاره شده، بیشتر تو این حوزه بالا رفتن سن ازدواج دختران و پسران در کشور کار پژوهشی صورت بگیره، آسیب شناسی کنیم. چرا اینکه خیلی از کارشناسان تاکید دارن یکی از بحران‌ها، یکی از مشکلات آینده کشور برمون همین افزایش سن ازدواج هست. به هر صورت بحران تنهایی در کنار همین افزایش سن ازدواج هست. بحث تجرد قطعی است که ما در برنامه ایران امروز سالهای گذشته به این مسئله چندین بار پرداختیم و همراه با کارشناسان، هم جامعه شناسان و هم روانشناسان به بحث گذاشتیم مسئله رو. امیدواریم که در مورد همین مسئله هم تدابیری اندیشیده بشه و به سمت حل همین موضوع، یعنی افزایش سن ازدواج در دختران و پسران، بیشتر قدم برداریم. بریم به سراغ روزنامه بعدی. خب روزنامه جوان یک گزارشی داره که خیلی اجتماعیه، تیترش هم این هست: پایتخت آن کاغذ کوچک زیر برف پاک کن است. دیدین بعضیا تصادف میکنن یا حتی بد جا پارک میکنن، یه کاغذ میذارن زیر برف پاک کنشون یا برف پاک کن اون شخص در واقع موقع تصادف، و میگن که من مثلا با شما تصادف کردم و عجله دارم باید برم، این شماره منه، تماس بگیرید که اگر نیازی بود خسارتی پرداخت بشه. و یا اینکه برخی هستن که وقتی ماشینو بد جا پارک میکنن زیر برف پاک کن خودشون شماره خودشونو میذارن، میگن اگر مثلا حالا شما سر رسیدین دیدین که همچنان ماشین من هست و مزاحم شماست و نمیتونین بیرون بیان از جای پارک، با من تماس بگیرید. روزنامه جوان اشاره به این داره که این گونه رفتارها به کاهش خشونت در جامعه و افزایش وفاق و اتحاد در میان شهروندان جامعه بسیار کمک هم میکنه. خیلی هم درست میگه. ببینید خیلی از ما وقتی میبینیم که یه شخصی بدجا پارک کرده ولی این درکو داشته که شمارشو بذاره، آرامش میگیریم، ناراحت نمیشیم، احساس نمیکنیم که حق شهروندیمون نقض شده، چرا که خیلی وقتا همین پارک کردنهای بدجا موجب تنش ها میشه میان شهروندان، ناراحت میشن، یا اینکه مثلا بعضیا تصادف میکنن، محل صحنه تصادفو ترک میکنن بدون اینکه اشاره کنن به مثلا شماره خودشون رو بذارن زیر برف پاک‌کن طرف. و در واقع این گزارش روزنامه جوان اشاره میکنه که با این حرکت ها میتوانیم مهربانی رو در میان شهروندان گسترش بدیم و خودمون به خودمون رحم کنیم. این گزاره خیلی مهمه، این که ما به عنوان مسلمان ایرانی با همدیگه زندگی کنیم در کنار هم و خودمون به خودمون رحم کنیم که خدا هم به ما رحم کنه. بریم به سراغ روزنامه بعدی. بله، روزنامه اعتماد در صفحه اجتماعی خودش به یکی از مسائل اشاره کرده که در چندین میتوان گفت سال اخیر نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته. تیتر زده: تعطیل شدن 5 مرکز حمایت از زنان آسیب دیده تهران طی چندین ماه اخیر. فکر میکنم در گزارشش هم من میخونم اشاره میکرد به اینکه بحث بودجه خیلی جدیه و شهرداری هم عنوان میکنن که بودجه به هر صورت کم هستش، و از اون طرف هم این ضرورت این مسئله آنچنان که باید همچنان درک نشده که ما نیاز به ادامه حیات و ادامه کار این مراکز داریم. به هر صورت همیشه این مراکز و خوابگاه ها و خیلی جای دیگری که خدمات رایگان ارائه میدن به افراد آسیب دیده میتواند موجب کاهش خشونت ها و بزه‌های اجتماعی در دل شهر شود. امیدواریم که هم شهرداری و هم نهادهای مربوطه نسبت به ادامه فعالیت و تامین بودجه برای ادامه فعالیت این مراکز تمام هم مقام خودشونو به کار بگیرن. تا پایان با ایران امروز همراه باشید در برنامه ایران امروز. با توجه به اینکه نمایشگاه کتاب 35مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب داره برگزار میشه، از شما خواستیم که برای ما بگید آیا به نمایشگاه رفتید. اگر رفتید برامون از مشاهداتون بگین، چقدر اون کتابایی که می‌خواستین رو در نمایشگاه پیدا کردید. شماره پیامسی 1900، شماره تماس 2259224786. در مورد موتور سواران هم یک سوال پیامکی داریم. گفتیم که بر اساس آمارها 7 میلیون موتور سوار بدون گواهی نامه داریم، نظرتون درباره این آمار چه هست؟ شماره پرمکسی 1900، شماره تماس 2259224786. تا پایان با ایران امروز همراه باشید. بله، شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. خب نمایشگاه کتاب داره برگزار میشه. دیروز هم مقام معظم رهبری از نمایشگاه بازی 3 ساعته داشتن. یک نکته جالبی رو ایشون فرمودن و گفتن یکی از دلایلی که من به صورت منظم هر سال از نمایشگاه بازدید میکنم ایجاد انگیزه است و در واقع ترویج کتابخانی هستش. یعنی مقام معظم رهبری خودشون دارن اشاره میکنن که ما باید در جهت ترویج کتابخانی گام برداریم و حتی به این مسئله اشاره کرده بودن که فعالان فضای مجازی و به طور کلی فضای مجازی بستر خوبی است برای معرفی کتاب‌های خوب. امیدواریم که تو بحث کتاب و ترویج کتابخانی به سمتی بریم که همه ما شهروندان توصیه کنیم، یعنی یه کتاب خوب می‌خونیم و همدیگه بگیم فلانی این کتاب خیلی خوبه بخونش. چرا؟ وقتی که گفتگو گسترش پیدا، کتاب خواندن گسترش پیدا می‌کنه، این تجربه تاریخی بشره که گفتگو وقتی در یک کشور در یک جامعه گسترش پیدا میکنه، عرضم به خدمت شما، خشونت کاهش پیدا میکنه. افراد به این که مشکلاتشون رو از طریق تعامل و گفتگو حل کنن عادت میکنن و امیدواریم که به این سمت بریم. فراموش هم نکنیم که در این سالها فضای مجازی حضور جدی در زندگی ایرانیان داشته و متاسفانه توانسته تا جایی برها جای کتاب رو بگیره در زندگی ما، ولی از اون طرف هم خب ما پلتفرم هایی داشتیم که کتاب پلتفرم های ارائه کتاب به صورت الکترونیک هستن. خوب خوبه که یه کمی هم به سمت اعتیاد در واقع برای استفاده از این پلتفرم ها بریم. وقتی موبایلمون رو دستمون میگیریم، به جای اینکه بریم مثلا فلان شبکه اجتماعی رو باز کنیم، بریم این پلتفرم ها رو باز کنیم و روی این پلتفرم ها کتاب بخونیم، فونتش تنظیم میشه، نورش تنظیم میشه، خیلی اتفاق خوبیه. من خودم یکی از کسایی بودم که از کتاب کاغذی بسیار استفاده میکردم، ولی بعد از مدتی به سمت استفاده از این پلتفرم ها رفتم و میبینم که اتفاق خوبیه. مثلا بیش از 300 کتاب یه دفعه میتونید در همین پلتفرم ها به صورت کتابخانه همیشه همراه داشته باشید و هر جایی که به هر حال فرصتی پیدا میکنید مطالعه کنید. نظرتون رو درباره نمایشگاه بین‌المللی امسال کتاب برامون بفرستید. شماره پیام مکسی 1900، شماره تماس برنامه 225-9-224-86. خب من الان دارم پیامک‌ها رو نگاه می‌کنم. ما در برنامه امروز دو تا سوال مطرح کردیم، یکی درباره نمایشگاه کتاب بود و یکی هم درباره این خبر که 7 میلیون موتور سوار بدون گواهی نامه داریم. جالب اینجاست که خیلی از شنونده‌هامون وقتی پیامک‌ها رو نگاه می‌کنن به سوال دوم پاسخ دادن و گفتن که معضل موتور سواران بدون گواهی نامه بسیار جدیه. یه اشاره هم داشتن به بخش پیشخوان ما، گفتن که در مورد موضوع افزایش سن ازدواج هم حتما توجه بهش بکنید و در برنامه‌های آینده بهش بپردازید. حتما این کارو انجام میدیم. ممنونیم از شما به خاطر این پیشنهاد خوبتون. اما شنونده با پیشماره 0917 آخرش 81 عنوان کرده که خانواده ها نقش مهمی دارن برای کسایی که در واقع گواهی نامه ندارن و نوجوان هم هستن اکثرا، چرا برای این بچه ها وقتی بهانه میگیرن موتور میخرن بدون گواهی نامه و دارن خطر میکنن و عرضم به خدمت شما مشکل جدی میتواند این مسئله برای خود خانواده ایجاد کنه. نکته بسیار خوبی اشاره کردن. من کسان زیادی رو میشناسم که نوجوان هستن از موتور بدون گواهی نامه استفاده میکردن و حالا یک مشکلی ایجاد براشون شده که هم گریبان خودشون رو برای سال تا سالها گرفته و هم خانواده رو. شما شنونده برنامه ایران امروز هستید. ما باز هم به پیامک های شما نگاهی در ادامه خواهیم داشت. یکی از شنوندگان با پیش شماره 0992 آخرش 77 آقای شاهین از بندر انزلی گفته بله من رفتم و تعداد 100 کتاب خریدم، عالی بود، مخصوصا کتاب‌های بخش ترجمه و گویا با رهبر معظم انقلاب هم دیدار کردن در حالا نمایشگاه، در جریان نمایشگاه، و ایشون ناراضی بودن در واقع و به موضوعی هم که اشاره کردن. اتفاقا آقای اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد هم در همین باره صحبت کردن و گفتن ما سعی کردیم تنوع کتاب و تنوع ناشران رو در نمایشگاه نسبت به دورهای گذشته افزایش بدیم. بله یکی از شنوندگان با پیش شماره 0901 آخرش 40 گفته بله من خودم موتور سوارم ولی گواهی نامه ندارم. امیدوارم که یه جورایی آگاهی رسانی کنید که کجا باید گواهی نامه موتور بگیریم. خب دوست عزیز اگر یک مطالعه بفرمایید در فضای مجازی و برخی از خبرها رو، حتما از فرایند و چگونگی دریافت گواهی نامه مطلع میشید. امیدواریم که به سمتی برید که گواهی نامه بگیرید و چرا که قطعا به نفع خودتون و به نفع شهروندان و جامعه هم هستش. یکی از شنوندهای دیگرمون با پیش شماره 0915 آخرش هم 18 اشاره کرده که مصلا همچنان یکی از جاهای خوب برای برگزاری نمایشگاه است، چرا که دسترسی بهش راحته و گفتن که چرا برخی ها پیشنهاد میدن که مثلا شهر آفتاب باشه، خیلی دوره. اینم نگاه این دوست عزیزمونه که البته خیلی ها در این باره صحبتای رو مطرح کردن و گفتن مصلا از لحاظ دسترسی همچنان بهترین مکان برای برگزاری نمایشگاه کتاب. بله یکی از شنوندگان با پیش شماره 0913 آخرش 19 یعنی آقای اصغر آدمزاده از اصفهان گفته من فرصت نکردم به نمایشگاه کتاب برم، ولی خیلی دوست دارم که این اتفاق رخ بده. انشالله تو این فرصت باقی مانده زمانی پیش بیاد که شما هم بتونید به نمایشگاه کتاب برید. یکی از شنوندگان با پیشماره 0912 آخرش هم 52 گفته رسانه‌ها باید آگاهی رسانی کنند درباره تبعات استفاده از موتور بدون گواهی نامه. نکته جالب است. خب درباره برگزاری نمایشگاه میخوام گفتگو کنم با آقای شیخ صراف، مدیر خبرگزاری کتاب و مشاور رسانه‌ای این دوره نمایشگاه. سلام و عرض ادب به ایران امروز، خوش آمدید.
سلام، اوقات شریف شما و همه شنوندگان عزیزم، به خیر و خوشی باشه ان شاء الله. ما از نمایشگاه کتاب تهران خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای شیخ صراف، خب با توجه به اینکه در روز پاسداش زبان فارسی قرار داریم، این سوال مطرح میشه از سوی برخی، چرا همچنان سرانه مطالعه ما با توجه به تمام حالا امکاناتی هم که حالا در این سالها برای مطالعه فراهم شده آنطور که باید نیست؟ نمیگم خیلی بده چون آمارها متفاوته، ولی هنوز از نقطه مطلوب فاصله داریم. به نظر شما علتش چیه؟
از حضور شما که من میخوام نگاه شما و همه عزیزان بزرگوار رو به این سمت سوق بدم که این شاخص سرانه مطالعه الزاماً تنها شاخص و بهترین شاخص برای ارزیابی فرهنگ مطالعه در کشور ما نیست.
بله.
چون که همونطور که شما فرمودید توی محاسبه این فرمولا و فاکتورهای متفاوتی وجود داره که احصای خیلی از اونها اصلا کار بسیار دشوار و پیچیده‌ایه و به هر حال اعداد مختلف توی این مدت اعلام شده. اما مرور بعضی از رویدادها و اتفاقات و فرآیندهای حوزه نش که عدد و ارقام و آمار قابل دسترسی داره و شاخص‌های دیگر به ما داره نشون میده که وضعیت کتابخانه در جامعه ما چطوره.
بله.
من نمیخوام بگم خیلی خوبه، نمیخوام سیانمایی کنم. بله. بگم نه اوضاع ما خوب نیست، اما در همین نمایشگاه کتاب تهران که ما الان خدمت شما هستیم تا پایان روز پنجمش آمار رسمی که نمایشگاه اعلام کرده،
آقای رمضانی هم همیشه اعلام کنه. بله بله
بله، هر روز اعلام میکنن آقای دکتر رمضانی سخنگوی نمایشگاه. ایشون مثلا دیروز آماری که اعلام کردن، حالا امروز ساعت 3 آمار جدید رو اعلام میکنن، حدود عرض به حضور شما 240 میلیارد تومان کتاب فروخته شده. حالا ما بحث تورم رو هم که بخوایم در نظر نگیریم، در نظر بگیریم، باید بریم سراغ شاخص تعداد کتاب‌های فروخته شده.
حضوری و مجازی با هم دیگه، درسته؟
فروش حقیقی و حضوری و مجازی.
بله بله.
همه با هم مجموعه شده 240 میلیارد
بله بله
تومان
بله
کتاب.
بله بله.
خب این عدد رو ما وقتی تورم رو براش بخوایم لحاظ بکنیم، یه شاخص دیگه هم بهش نگاه می‌کنیم که پارسال مجموع کل فروش نمایشگاه کتاب تهران 401 میلیارد تومان بوده.
بله.
بحث گرانی کتاب و تورم که میاد، بعد ببینیم سراغ چی، سراغ اینکه تعداد کتابی که خریداری و یا فروخته شده چی
مهمه. بله.
خب تعداد کتابی که در بخش مجازی نمایشگاه فروخته شده در دسترس ما هست، چون همش عدد و رقمه، حدود 430 هزار نسخه کتاب در نمایشگاه مجازی خریده شده، 1220 بسته پست فرستاده برای مردم در سراسر ایران.
خب.
این اعداد رو که ما کنار هم قرار بدیم، میبینیم که وضعیت افت چندانی نداشته که چه بسا اوضاع بهتر هم نسبت به پارسال حداقل نمایشگاه کتاب شده.
من حالا حتما انتظار ندارم
که
انتظار ندارم که شما الان آمار پارسال هم در اختیار داشته باشید، ولی چیزی در اختیار دارید بتونید مقایسه کنید؟
من منبع به شما میدم، گزارش آماری فروش کامل به تفکیک موضوع، بازه سنی، رده بندی، اینکه از چه شهرهایی خریداری شده، کدوم ناشرها چه کتابها بیشتر خریداری یا فروخته شده، در همه اینها با عنوان یک گزارش به اسم تکتا در آدرس خانه کتاب این منتشر شده با داده‌های خامش که قابل بررسی
هست. نسبت به پارسال هم میشه مقایسه کرد. بله.
بله کامل میشه این اعداد مقایسه کرد، چون که ما خودمون هم منتظر هستیم نمایشگاه که به پایان برسه، پایان روز 11
بله.
آمار نهایی که اعلام بشه، اون موقع دقیق‌تر بتونیم با سال گذشته حداقل آماری که موجود هست رو مقایسه بکنیم.
بله.
اما یه بخش دیگری هم هست در کیفیت برگزاری نمایشگاه کتابه. ببینید الان هر روز نظرسنجی روزانه انجام میشه از مردم رضایت عمومی مردم طبق نظرسنجی که به روش‌های علمی داره انجام میشه روزانه هم هست،